أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، ما بحثمون رسید در باب شرائط شاهد به شرط عدم اتهام در شاهد. بسیار از فقها به این شرط اشاره کردن که شاهد در دادگاه باید مورد اتهام نباشه، اگر مورد اتهام باشه شهادتش قبول نیست. حالا اینجا حالا اینجا دو تا بحث مطرحه، یکی که اصلا اتهام یعنی چی متهم نباشه، یکی هم که متهم در چی نباشه، و بعد هم اینه که مصادیقش چیه. این اتهامی که گفتن فقها در معنای اتهام اختلاف دارن که این اتهام به کدوم معنا به کار رفته. از اونجایی که تعبیر اتهام در روایات در کنار خصم، در کنار زنین، در کنار خائن، در کنار الجار علی نفسهی یا لنفسهی به کار رفته، این کنار هم اومدن این کلمات یه مقدار ابهام ایجاد کرد که خب حالا اتهام یعنی چی؟ عمده ترین اشکالی که اینجا مطرح شده و خیلی هم راجبش صحبت کردن، بعضن هم صحبت‌های خیلی طولانی، اینه که زنین با زاد دستدار این به معنای فعیل به معنی مفعوله دیگه، خیلی به کار میره در کلمات لغت. فعیل قتیل یعنی چی؟ من قتل قتیلن، قتیل یعنی مقتول، یعنی فعیل به معنی مفعول زیاد به کار میره. زنین به معنی مظنون هست، مظنون هم یعنی همون متهم. خب بنابراین این چرا کنار هم دیگه آمده؟ این موجب یه سری اشکالاتی شده، و از اونجایی که اهالی لغت اشاره کردن به معانی اینها، اینو باید مورد بحث قرار بدیم، ببینیم که این دوتا کلمه با هم چه فرقایی دارن. اگه زنین در لغت به معنای متهم هست، متهم هم به معنای زنین، به معنای زنین یعنی به معنی مظنون هست. حالا مظنون یعنی چی؟ متهم یعنی چی؟ هر دوش که یه معنا داره، پس چرا کنار همدیگه به کار رفتن؟ حالا ما برای اینکه ببینیم روایاتی که در کنار همدیگه به کار رفتن رو ببینیم، به روایات توجه کنید، روایات رو میخونیم بعد تا ببینیم معنای این چیه. با ما علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس عن یونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يرد من الشهود قال فقال الزنين والمتهم. عبد الله ابن سنان بفرماید که از امام صادق علیه السلام پرسیدیم که ما يرد من الشهود یعنی چی؟
چیزی که سبب رد کردن شهود میشه،
یعنی کدام شهودند که رد می شود؟
اصلا منظور از زنی احساس من متهم درجه دوم سومه.
حالا ببینیم دیگه، حالا بحث همین
در مورد اون شهادت
شما، حالا ببینیم احساس شما تا چقدر میتونه مستند به لغت و احادیث دیگه باشه. خب این من بیانیه ما هست. من همیشه عرض کردم وقتی میخواد جملات رو معنا کنید، من بیانیه رو با مای موصوله، با کلمات موصول معنا کنید، چون تبیین اون ما میکنه. کدام هست که رد می شود از شهود، باید اینجوری بنویسید در ترجمه، کدام شهود است که رد می شود، کدام شهود است که رد می شود. خب فقال از زنین و المتهم، کسی که مظنونه و کسی که متهم. راوی می فرماید که خب فاسق که کسی که شراب خوره، خائن کسی که امانت دار نیست، اینا چی؟ قال قلت و فالفاسق و الخائن قال ذالکه یدخل فی الزنین، این دوتا داخل در زنین هستن. خب سند روایت صحیحه، هرچند صدوق محمد ابن عیسی رو همطور که قبلا هم جلسه گذشته ما عرض کردیم که روایت محمد ابن عیسی از یونس مورد قبول نیست، یونس غیر منصرفه دیگه، درسته؟ بخاطر همین جرش به فتح شدن یونس ابن عبدالرحمن درست. خب روایات محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس دوچار اشکاله. علتش هم اینه که مرحوم صدوق فرمودن که من روایات محمد ابن عیسی ابن عبید را از یونس نقل نمی کنم. بعد شما در من لا یحضر هم مراجعه بکنید ببینید که ایشون نقل نمی کنه. ایشون هم از استادش نقل کرده، ابن ولید، که ایشون گفته که من روایات محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس را نقل نمی کنم. خب این سوال پیش آمده در بین رجالیون که چه اشکالی داشته که ابن ولید و صدوق به تبع استادش این روایات رو نپذیرفته و شما در کتاب من لا یحضر الفقیه هیچ روایت پیدا نمی کنی که محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس در اون کتاب آمده باشه. برخی احتمال دادن که این به دلیل صغر سن محمد ابن عیسی بوده و از بعضی گفتن که مثلا گفتن عیسی ابن محمد ابن عیسی ابن عبید حسن ابن محبوب را در صغر سنهی درک کرد و ازش نقل کرد. اونو گفتن از این جهت ممکنه پس این صغر سن داشته وقتی از یونس نقل میکرد. این هم احتمالی که بعضی از رجالیون دادن، ولی ما بررسی که کردیم دیدیم نه، این احتمالات چندان مورد توجه نیست. اولا خود این دوتا که موثق هستن، ظهور لفظ دلالت بر نقل مستقیم میکنه و وجهی نداره ما به خاطر احتمال صغر سن اینو کنار بگذاریم، میتونیم به ظاهر تمسک کنیم. ضمن این که ما یه بررسی تاریخی هم کردیم دیدیم اگر مثلا در سال 200 محمد ابن عیسی 25 ساله باشه و یونس 85 ساله باشه روایت اشکالی نداره، چون هر دو هم امام رضا علیه السلام رو درک کردن. حالا گرچه محمد ابن عیسی ابن عبید در جوانی، ابتدای جوانی امام رضا رو درک کرده، محمد ابن عیسی ابن عبید در ابتدای جوانی ابتدای امام رضا رو درک کرده و یونس از اصحاب امام کاظم و امام رضا بوده و امام صادق رو هم درک کرده. گرچه این شرایط اقتضا میکنه که مثلا دو نفر از زمان امام صادق تا امام حسن عسکری زنده باشن، هیچ اشکالی نداره، ما نگاه کردیم دیدیم سن و سالشون هم میخوره و نهایتا در زمان امامت امام رضا احتمال نقل اینها از همدیگه هست. حالا یا در سال 200 قمری میشه که اینو ها دو تایی پشت سر هم میاره. بعد در تاریخ طولی نه که مثلا در عرض هم. این احتمال چون وجود داره بنابراین ما میتونیم به ظاهر اخذ بکنیم، بنابراین این دلیل نمیشه. خب در این روایت زنین و متهم به هم عهد شدن، فاسق و خائن هم از مصادیق زنین شمرده شده. زنین عرض کردیم که فعیل به معنی مفعوله، متهم هم کسی که به معنای اتهام، فاسق کسی که دیندار نیست، خائن هم کسی که امانتدار نیست. حالا محتوای این حدیث با دو حدیث بعدی هم یکی شده. حالا این رو عرض کنم راوی این حدیث عبدالله ابن سنان بود. دو تا حدیث دیگه هم داریم در همین جا در کافی جلد 7 صفحه 395 از یونس نقل میکنن عبدالله ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد. سلیمان ابن خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذي يرد من الشهود فقال از زنین و خس، قال قلت فالفاسق و الخائن، قال فقال كل هذا يدخل في الزنين. اینم عین همونه، سند روایت هم صحیحه، مشکلی نداره. باز عین همین روایت رو ابوبصیر هم نقل کرده. پس بنابراین سه تا راوی داره، یکی سلیمان ابن خالد، یکی ابوبصیر، یکی هم عبدالله ابن سنان. سه تا راوی عین حدیث را از امام صادق علیه السلام نقل کردن با سندهای متفاوت. محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفان عن صفان عن شعیب عن ابی بصیر.
سلیمان ابن خالد الصادق دربارش چطوریه؟
مشکلی نداره، همه اینا بله مشکلی نداره. بله ان ابو بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام اما يرد من الشهود فقال از زنین والمتهم والخصم. روایت سوم کلمه خصم رو هم اضافه داره. خب اینجا الان سوال پیش میاد خب زنین یعنی چی، متهم یعنی چی، خصم یعنی چی. زنین یعنی مظنون، متهم یعنی متهم، این متهمی که خودمون به کار می‌بریم، یعنی مورد اتهامه. خصم هم یعنی دشمن آدمه، یعنی دشمن منظور دشمن دنیایی. بعد میگه فاسق و قلت الفاسق و الخائن قال کل هذا يدخل في الذم. اینم باز سند روایت صحیح، همه روایت از بزرگان شیعه هستن. ویژگی این روایت کلمه خصمی که خصم اینجا خصومت‌های شخصی و که در دادگاه غیر دادگاه بروز پیدا میکنه، اینو میگن خصم. محتوای روایت هم با روایت بعدی که صحیح حلبی هست همسانه، یعنی اونجا هم کلمه خصم آمده. رویان عبید الله ابن علی ین الحلبی، صدوق نقل میکنه جلد 3 صفحه 40، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام اما یرد من الشهود فقال از زنین و المتهم و الخصم، قال قلت فالفاسق و الخائن قال هازا یدخل فی الزنین، این داخل در زنین است. طریق صدوق به عبیدالله ابن علی حلبی در فقیه صحیحه، بنابراین سند روایت صحیح میشه. متن روایت هم با روایت ابو بصیر یکیه، چون اینجا هم خصم داره، در اون روایت ابو بصیر هم خصم داشت، یعنی این 3 و 4 متنش یکی میشه. روایت پنجم اضافه تر داره، انهو ان الحسن ان زرعه ان سماعه، انهو یعنی ان حسین ابن سعید، ان الحسن، این حسن حسن ابن سعید برادر ایشون هست، هم حسین ابن سعید و هم حسن ابن سعید از بزرگان شیعه و مورد اتکاء علماء حدیث و رجال هستند. حسین داره از حسن نقل میکنه، کوچکتر از حسن، و حسن برادر بزرگترش میده. ان زرعه ان سماعه، زرعه خیلی از روایت ایشون رو قبول نمیکنن به خاطر که واقفی بوده، ولی ما قبلا مکرر عرض کردیم که ما روایت واقفه رو قبول داریم به خاطر اینکه معتقد هستیم که روایت اینها در زمان غیر وقت نقل کردن، ضمن اینکه اصلا وقت مانعی از پذیرش روایت هم نیست، حتی اگر در زمان وقفشون هم باشه ما اشکالی در پذیرش نمیبینیم، مگر روایاتی که مربوط به وقفشونه، مربوط به خود وقف است. بنابراین اگر توثیق شده باشن مشکلی واقفی بودن پیدا نمیشه.
احتمال مجهول بودن روایت هست دیگه، زمان وقفشون
نه، اگر ما معتقد هستیم اگه ثقه باشن و روایت ربطی به تفکرات واقفیشون نداشته باشه، وقت دارن راجع به همون مسئله واقفی صحبت کنن، نه اون روایت قبول نیست. ولی اگر روایت راجع به نماز و روزه و قضاوت و شهادت و اینا هست، اونا اشکالی نداریم، ما اشکالی نداریم. خب اینجا شما ملاحظه بفرمایید، سألته که اینجا روایت مزمره هم هست، اما یرد دو من الشهود فقال المریب و الخصم و شریک و دافع المغرم و الاجیر و العبد و تابع و المتهم کلها اولای ترد و شهاداتون. در این روایت کلمه مریب اضافه شده، شریک اضافه شده، دافع مغرم اضافه شده. دافع مغرم یعنی کسی که غرامت میپردازد، و اجیر یعنی کسی که برای انسان کار میکنه، عبد هم همینه، تابع یعنی کسی که دنبال آدمه، مثل زن و بچه آدم. متهم کلها اولای ترد و شهاداتون، اینم الان یه روایتی هستش که تقریبا یه بسته کاملی از افرادی که شهادتشون قبول نیست رو بیان کرده. اینجا هم الان مطرح میشه که خب حالا این متهم یعنی متهم به چی باشه.
مخصوصات اصل برابر اینه که ما اون روایتی رو قبول کنیم که دامنه بیشتری رو توضیح داده دیگه، درسته؟
یعنی منافاتی با هم ندارن، هر دوشون مثبته هستن، اون دوتا رو گفته، این پنج تا رو گفته، بنابراین همشون رد میشن، هیچ مشکلی نداریم. روایتی رو دوام الاسلام، کتاب بسیار معتبری هست، اما متاسفانه سند نداره این کتاب، و روینا عنه و عن ابیه و عن آباهی عن علی علیه السلام ان رسول الله نهى ان تجاز شهادت الخصم و الزنین و الجار على نفسه، این ره تشدید داره. اینم دوام الاسلام جلد 2 صفحه 511 بیان شده. خیلی از روایات هستش که ما باید اونا رو در دعام الاسلام پیدا بکنیم، ولی به هر حال سند این روایات قبول نیست، و این روایت هم همونطور که ملاحظه می‌فرمایید مرسله، منتها ما این روایت رو هم در اختصاص صفحه 92 پیدا کردیم، هم صدوق در علل و شرایع جلد 1 صفحه 129 گفته، بخش هایی از این حدیث رو هم در تحصیب جلد 9 355 و در کافی جلد 7 صفحه 559 آمده که اونجا سلسله سندش رو ذکر کردن اینا، حالا یا تیکیش رو آوردن یا همش رو آوردن، که عرض کنم حضور شما که سند روایت اینطوری هست، یعنی داخل سند این اشخاص وجود دارن که شیخ مفید از محمد ابن عیسی ابن عبید نقل کرده، از موسی ابن محمد ابن علی ابن موسی المبرقع که این همین امامزاده چلخترون قم هست، برادر امام هادی
که
توبه داده شد، موسی ابن محمد برادر امام هادی هستن، که عرض کنم حضور شما که شبهه امامتشون هم یه مدتی بوده، چون که ایشون بزرگ، عرض کنم حضور شما یه جوری بوده که بعضی از شبهه کردن که شاید ایشون مثلا امام هست و اینا، می اومدن ازشون سوال میکردن و ایشون میرفته از امام هادی سوال میکرد، یعنی روایاتی داریم که ایشون سوال کرده از داداششون که آقا از من عرض کنم حضور شما که یحیی ابن اکثم این سوال کرد، این سوال کرد، بعد امام میگه خب چه جوابش ندادی؟ گفته من بلد نبودم، امام خندش گرفت، یعنی مثلا فکر کردن که مثلا اینه که امام هست. به هر حال ایشان حالا مشخص نیست، الان اسناد ما نمیدیم، ولی یعنی چیزای تاریخی خیلی خیلی متقنی نیست، ولی به هر حال ایشون امامزاده بودن، امامزاده معتبری هم هستن. ما هم اشکالمون به سند روایت ایشون نیست، اشکالی که داریم در سند این روایاتی که در تحصیب و در کافی آمده، شخص مجهولی به نام حسن ابن علی ابن کیسان صنعانی وجود داره که اون شخص دیگه مجهوله، اسمی ازش تو کتابش رجال نیومده، بنابراین سند روایت هم اونجایی که سندش آمده درست نیست، چون کلمه الجار علی نفسهی یا لنفسهی یا الی نفسهی یا نسخه بدلم داره، فقط در این روایت آمده، از این جهت ما این روایت هم آوردیم، هرچند سندش درست نیست، یعنی کسی که نفع خودش میکشه سمت خودش، الجار علی نفسه یعنی میکشه سمت خودش،
نفع داره
آره دیگه، یعنی این به شهاد این شهادته یه چیزی هم تو جیبه این میره. روایت بعدی رو معانی الاخبار داره، روایت نبوی است و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا تجوز شهادت خائن ولا خائنة ولا ذی حقد ولا ذی غمر علی اخیه ولا زنین فی ولاء ولا قرابت ولا القانع مع اهل البيت لهم. روایت مرسله، ذی حقد یعنی کینه، ذی غمر علی اخی یعنی دارای دشمنی، زنینم که به من مظنونه، فی ولاء یعنی در مورد تولی و ولایت داشتن بر یک یتیم یا یک فرزند، قرابتم یعنی نزدیکی، یعنی کسی که با هم خیشاوندی دارن، قانع مع اهل البیت به کسی میگن که نوکر کلفتایی هستن که دیگه حالا هرچی بهشون بدن میخورن، خیلی خیلی دنبال استقلال خودشون چی نیستن، اینا هم بالاخره نمیشه بگی آقا شاهدت گفت شاهد ما اینه، این آقا خب تابع تو هم تو زندگی تو داره رشد میکنه و همه رزق روزشو تو میدی، خیلی نمیشه بهش اتفاق. خب روایت مرسله عرض کردیم، صدوق هم این کلمات رو یکی یکی توضیح داده و گفته زنین فی ولائن یعنی مظنون باشه در رابطه با غیر کسان متولیشون هستن، یعنی یه دیگه متولی مثل بچه های خودش
اوکیش.
آره حالا یه کسی دیگه میگه من یه بچه میاد میگه من متولی اینم هستم، آقا این دیگه تو از کجا با این ارتباط داری؟ این میشه مظنون فی ولا، میگه من مثلا سرپرست این یتیمم هستم، آره یه خورده فرق کرد، ولا قرابتن یعنی زنین فی قرابتن، یعنی من یه منصوبینی این آقا داره، پدرش مادرش بچهش مشخصه، یه عده دیگه هم میگه نه من پسرمای اینم هستم، حالا این دیگه خیلی روشن نیست، حالا میگه که آقا من مرده ارث نداره، من پسرعموی نمز. ادعای پسرعموی از یه مرده‌ای میکنه که هیچ کسی رو نداره، تعالی نیومده بوده بگه من پسرعموی اینم. خب این زنین فی قرابتن است، ازش نمیشه پذیرفت. خب اینم حالا فرمودن که نمیشه. اینم معان الاخبار صفحه 208 و 209. این القان مع اهل البيت لهم یه قرینه برای معنایی میشه که حالا یادتون باشه من بعدن تذکر میدم. روایت بعدی که منسوب در فقه منسوب امام رضا آمده، و علم انه لا یجوز شهادت و شارب الخمر ولا لائب. ها عرض کردم قانع مع اهل البيت یعنی یه کسی که تو خونه آدم نوکری کلفتی چیزی هست، تو خانه آدم زندگی میکنه دیگه، کارهای ما رو میکنه، هرچی ما بهش بدیم میخوره. خانه خیلی اهل این که بره جای دیگه کسب و کاری بکنه و اینا، اومده به ما وصل به ما شده، دوست نداره مستقل باشه. این که بعضی کلفت نوکرها خب تلاش میکردن هم برای خودشون هم برای کسای دیگه کار میکردن هم برای اون خانواده که توش بودن. اما خانه اهل بیت یعنی یه کسی ما سر بچه های سر رایی و چیز میان اینجا دیگه میمونن دیگه، بشه ما همجای بزرگ شدن جایی هم نمیرن. آره خیلی وابستگی شدید پیدا میکنن به خانواده، اینه میگن قانعه مع اهل بیت، یعنی داخل اهل بیت نیست ولی حالا یا نوکریه یا کلفتیه یا یه عجیلی مثلا گفتیم بیان یه آهنگری کن اومد اینجا وایستاده دیگه، من همینجا زمینتون کار میکنم، من یه فضایی بیرم بدیم میرم توی این چیزم میخوابم، طویلم میخوابم. هرچی هم بیدیم مالا ما بیدیم خدا یک کاری میکنه دیگه، اگه قضایش رو میزرفه میزرفه که یه قضایی بهش بدیم، اینقدر تو زمین به این بزرگی و ایسه کار آب بکن. این میگن قانع معروف آره. عرض کنم حضور شما که بعض قدیما اینجور افراد پیدا میشون. استاد ما از این عبارت عدم استقلال فهمیدن، یعنی آدمایی که مستقل نیستن خودشونو میخوان بچسبونن و همینم راضین، یعنی من بچسبم به این خانواده غذای به ما بدن صبح تا شب براتون کار بکنم. خب در کتاب فقه منسوب به امام رضا علیه السلام صفحه 261 آمده، و علم انه لا یجوز شهادت و شارب الخمر ولا لائب بالشطرنج و نرد و نرده ولا مقامر ولا متهم. ولا متهم ولا تابع لمتبوع ولا عجیر لصاحبه ولا امرأة لزوجها ولا المشهور بالفسق والفجور ولا المرابی، تا میگه ولا تجوز شهادت الرجل لشریکه الا فی ما لا یعود نفعه له. حضرت میگه که شارب خمر کسی که شطرنج بازه، تخت بازه، کسی که قمار بازه، مقامر یعنی قمار بازه، کسی که متهمه، کسی که تبعیت از دیگری میکنه، تابع یعنی کسی که با این زندگی میکنه دیگه، یا افرادی بودن که با یه خانواده زندگی میکردن یعنی تابع اینا میشن، مثل فرزند دیگه، یکی از مصادیقش فرزند. ولا اجیرن لصاحبهی، کسی که کارگر یه کسی شده داره خونش کار میکنه. زن برای مردش، کسی که مشهور به فسق و فجوره، کسی که ربا میده، مرابی، کسی که مال خودش رو ربا میده، اینا شهادتشون قبول نیست. ولا تجوز شهادت الرجل لشریکه، شهادت رجل به نفع شریکش جایز نیست، چون که سهم داره دیگه، میگه نه آقا این ملک مال این آقا هست، ولی مال این آقا بشه این آقا چیزی بشه. خب این بحث حالا اجمالا روایت مرور کردیم که یه مقدار مفاهیم و کلید واژه ها دستون باشه، یه استراحت کوتاهی بکنید، یه بحث مختصری داریم، یه نیم ساعتی تمام میشه انشالله امروز جلسه آخرمونه، تا بعد انشالله جلسه یوت بعدی که میره تا بعد از ماه مبارک انشالله سال آینده. السلام علیکم و رحمت الله.